ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 29 تیر ماه 1394 برابر است با 20 ژوئیه 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرخد قاسمپر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی. هانا
با سلام. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا توافق جامعه هسته‌ای را که هفته گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد تایید کردند. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می‌کند که قطعنامه و تحریم‌های پیشین این شورا در روز اجرای توافق رفع خواهد شد، اگرچه در برنامه جامعه اقدام مشترک آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران این تحریم‌ها بازگشت پذیر خواهند بود. همه شروط ذکر شده در قطعنامه تازه پس از 10 سال پایان خواهد یافت. در پی تایید توافق جامعه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا هم که صبح امروز در جلسه وزرای خارجه این اتحادیه توافق جامعه را تایید کرده بود، جزئیات آن را بررسی خواهد کرد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان انفجار در نزدیکی مرز سوریه به 27 نفر افزایش یافت. بنابر گزارش‌ها این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سوروچ در نزدیکی مرز سوریه رخ داده است. تعداد مجروحان این انفجار نیز حدود 100 تن اعلام شده است. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. وزارت کشور ترکیه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده است. در حالی که معاون استاندار و فرمانده ویژه کرج از افزایش شمار کشته شدگان سیل شب گذشته در جاده چالوس به 8 نفر خبر داده است، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است که تا کنون بیش از 30 خودرو از گلولای بیرون کشیده شده، ولی تعداد خودروها بیش از این است. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش آمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر خبر داد. همچنین این خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 تن در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 نفر مفقود شدند. وکیل جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی، میگوید جلسه بعدی دادگاه احتمالاً آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش خواهد بود. لیلا احسن در این باره به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که دادگاه به او اطلاع داده که جلسه بعدی به احتمال زیاد آخرین جلسه خواهد بود و زمان آن هنوز تعیین نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، در تهران تاکنون در 3 جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر شده بود. او که از 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد، با اتهاماتی چون جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبروست. آمریکا و کوبا امروز دوشنبه به صورت رسمی سفارت‌های خود در هاوانا و واشنگتن را بازگشایی خواهند کرد. مقام‌های کوبایی مراسم رسمی برافراشتن پرچم این کشور را در مراسمی با 500 مهمان برگزار خواهند کرد و وزیر خارجه کوبا نیز در این مراسم حاضر خواهد شد و سپس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. اما پرچم آمریکا در ساختمان تازه‌ای که برای سفارت این کشور ساخته شده در اواسط ماه اوت و با حضور جان کری برافراشته خواهد شد. آمریکا و کوبا پس از 54 سال قطع روابط از ماه دسامبر اعلام کردند که آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک هستند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ در حالی که توافقنامه وین امروز در شورای امنیت هم تایید شد، فرمانده سپاه پاسداران میگوید مواردی از این توافقنامه هرگز مورد تایید نخواهد بود. در این باره نظر تحلیلگرانی را جویا میشویم. وزیر دفاع آمریکا برای دفاع از توافقنامه وین وارد تل آویو شده است. مشارکت روسیه در خروج اورانیوم غنی شده از ایران چگونه خواهد بود؟ لیگ قهرمانی والیبال جهانی با قهرمانی فرانسه به پایان رسید. و مجله شامگاهی امشب رو با برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک به پایان خواهیم برد. امیدوارم در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله شامگاهی با ما همراه بمانید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 29 تیر ماه با صدور قطعنامه از توافق اتمی حاصل شده میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اعلام حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تمامی 15 عضو شورای امنیت از این توافق اعلام حمایت کردند. جان خاکسار در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه سوئد این سوال را مطرح می کند که تصویب و تایید توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر حقوق بین الملل چه معنایی دارد؟ سعید محمودی:
این توافق در واقع امروز با این تصویب شورای امنیت جنبه رسمی پیدا کرده، به این مفهوم که طرفین این انتخاب رو کردن که برای رسمیت بخشیدن به توافق این امر رو از طریق یک قطعنامه شورای امنیت صورت بدن. منتها قطعنامه بر اساس بند 25 اساسنامه شورای امنیت تصویب شده و در خود موافقتنامه هم ذکر شده که شورای امنیت اعتبار این موافقتنامه رو تایید میکنه، که متفاوت است از این که شما بر اساس بند فصل 7 اساسنامه شورای امنیت یک قطعنامه صادر بکنید که اون قطعنامه تصمیم لازم الاجرای حقوقی بدون تغییر از سوی شورای امنیت محسوب میشه. این فرم رو طرفین انتخاب کردن، به نظر من صحیح هم هست. علت این است که هم در ایران هم در امریکا، یعنی دو طرف اصلی، قبل از اینکه این توافق به نتیجه برسه قرار بر این شده بود که در داخل کشور هم این موافقتنامه مراحل قانونی طی بکنه، یعنی تمام اختیار رو نمیخواستن بدن به شورای امنیت. به همین دلیل شورای امنیت موافقتنامه رو به صورت رسمی تایید کرده که دیگه جای چک و چونه برای دو طرف نیست در این مسئله که نهایی شده بینشون. ولی البته برای اینکه این قرارداد لازم الاجرا بشه از نظر داخلی و تعهدات دو طرف ملزم بشن به اینکه محتویاتش رو اجرا بکنن، مسائل دیگه پیش بینی شده در خود این توافقنامه، از جمله اینکه در 90 روز آینده این توافقنامه مورد تایید پارلمان‌های این دو کشور قرار بگیره، ایران و امریکا، و بعد از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران تمام اون تعهداتی رو که بر اساس موافقتنامه راجع به فعالیت‌های اتمیش کرده، در حدود 10-12 تا تعهد خیلی مشخصه که ایران باید انجام بده و اینا باید تایید آژانس برسه، بعد از این 3 ماه که این دو پارلمان کشورها مشغول این کار هستن، مشغول تایید قرارداد هستن، و بعد از البته 90 روز و با تایید آژانس تحریم ها برداشته خواهد شد، طرف مقابل به وظایفش عمل خواهد کرد، ایران هم همطور که عرض کردن تعهداتی که بر اساس موافقتنامه کرده انجام میده. بنابراین این قدم اول و مهمه در مورد برداشتن تحریم ها از ایران که بعد از 3 ماه قسمت عمدش شروع میشه به برداشتن.
آقای محمودی، شما اشاره کردید به تصویب یا تایید شورای امنیت که توافق اتمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 رو تصویب کرده، اما به گزارش خبرگزاری فارس امروز 14 نماینده مجلس در نامه‌ای که برای آقای روحانی رئیس جمهوری فرستادند نوشتن که من عیناً این جمله اونها رو تکرار میکنم: از آنجا که متن جمع‌بندی مذاکرات وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، به هر گونه تحفظ و شرط در خصوص قطعنامه شورای امنیت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. آقای محمودی، از نظر حقوق بین الملل آیا میشه تغییری در توافقنامه داد، توافقنامه‌ای که به تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده؟
به نظر من جوابش نه، به هیچ عنوان این امکان نیست، به خاطر اینکه توافقنامه به صورت یک مجموعه کلی از طرف همه این 8 کشور پذیرفته شده و هیچ کدام از مفادش قابل تغییر نیست، یا به همین صورت به طور کامل باید پذیرفته بشه یا رد بشه. البته کنگره امریکا یا مجلس ایران میتونن بعد از اینکه بررسی کردن تمام این مجموعه رو به همین صورتی که هست رد کنن یا بپذیرن، ولی برداشت من از این قرارداد و از صحبت‌های طرفین و تمام مجموعه اقداماتی که به این انجام رسیده این است که امکان اینکه مجالس داخلی این دو کشور بخوان قسمتش رو تغییر بدن و بعد تقاضای پذیرش رو بکنن نیست. البته اگر یه همچین کاری بکنن مفهومش این است که تمام این هشت کشور مجدداً باز باید ملاقات کنن و یه قرارداد جدیدی بر اساس این پیشنهادات تغییر موافقت جدید بکنن که امریست به نظر من دور از ذهن.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم جان خاکزاد بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه سوئد. اما در همین باره فرماندهان نظامی و فرماندهان سپاه پاسداران هم اظهار نظر کردند، در جمله فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری که روز دوشنبه گفته بعضی از موارد پیشنویس منتشر شده از این قطعنامه در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی است و به ویژه اون بخشایی که درباره توانمندی‌های تسلیحاتی است و گفته که هیچگاه اینها مورد پذیرش نخواهند بود. با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران روی خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای محمدی، فرمانده سپاه پاسداران این سخنی که داره میگه به چه معناست؟ یا این به معنای سرباز زدن ایران از توافقنامه وین خواهد بود؟
ببینید، من فکر نمی کنم این گونه سخنانی که از سوی فرمانده سپاه در روزهای گذشته مطرح شده یا برخی از اعضای مجلس و همچنین خطی رو که رسانه‌های نزدیک به نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در چند روز گذشته دنبال کردن، اینها در مورد مفاد توافق دیگه نیست، چون توافقی انجام گرفته. امروز هم در شورای امنیت این قطعنامه به تصویب رسیده. من فکر میکنم این مباحث عمدتاً در باب مدیریت نتایج توافق در سیاست داخلی هست و عمدتاً متوجه هست به دو موضوع. یک موضوع در واقع رد سرمایه سیاسی است که دولت آقای روحانی از این توافق کسب میکنه در سیاست داخلی. اعلام رد شدن از خطوط قرمز توسط تیم مذاکره کننده در واقع نفی این سرمایه سیاسی هست. وجه دیگر هم عمدتاً برمیگرده به این که کدام دست از نیروهای داخل کشور از منافع این توافق برخوردار میشن. در چند روز گذشته رسانه‌های نزدیک به سپاه و نیروهای امنیتی تمرکز بسیار جالبی داشتن روی میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران. مشخص هست که بحث بر این هست که چه میزان از این دارایی‌ها نصیب پیمانکارها، قرارگاه‌های سپاه خواهد شد و چه میزان در اختیار نیروهای نزدیک به دولت قرار خواهد گرفت.
خب این در شرایطی است که آقای عراقچی هم گفته که در واقع این قطعنامه در تاریخ این شورا منصر به فرد و بی سابقه است. از چه زاویه‌ای آقای عراقچی این قطعنامه رو در واقع منصر به فرد و بی سابقه خوانده؟
ببینید، هر دو جهتش رو ما هم در، یعنی هم بی سابقه بودن از جهت منافعی که برای ایران داره و از اون طرف بی سابقه بودن از جهت محدودیت‌هایی که برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه، هر دوش در سخنان و مواضع نیروهای داخلی دیده میشه. خب این قطعنامه بسیار قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت رو تا حدود زیادی معلق می‌کنه، بر نمی‌داره، در یک دوره 10 ساله اونها رو معلق میکنه و اینها به سرعت هم قابل بازگشت هست. خب همین مورد انتقاد نیروهای طرف مقابل هم هست. اونها هم معتقدند که هر کدام از اعضای شورای امنیت، اعضای اصلی، اینها میتوانند به سرعت تحریم ها رو برگردونند. تمهیداتی در نظر گرفته شده که هر تک تک اعضا می توانند تحریم ها رو دوباره مجددا برقرار کنند اگر نقضی درش مشاهده بشه. دو طرف هر دو سخنانی دارند در این مورد، انتقاداتی دارند و وجوه مثبت توافق رو ذکر میکنند. اما نکته اصلی من در سیاست داخلی این هست که چون این قطعنامه صادر شده امروز و چون توافق انجام شده و مراحل بعدی هم حداقل در ایران مجلس از توان نفی این توافق برخوردار نیست، حالا کنگره امریکا این احتمال وجود داره، اما در داخل کشور من بسیار بعید میدونم که مجلس توافقی رو که توسط دولت، شورای امنیت ملی و شخص آقای خامنه‌ای مورد تایید قرار گرفته این رو نفی بکنه. از همین جهت هم هست که عرض میکنم عمدتاً بحث بر سر نتایج سیاسی و نتایج اقتصادی این توافق هست که امروز نیروهای سیاسی داخلی رو در برابر هم قرار داده.
سپاسگزارم. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حدود یک هفته پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 و علاوه 1، دولت آمریکا اشتون کارتر وزیر دفاع خود را به خاورمیانه فرستاده است تا نگرانی‌های این کشورها از پیامدهای توافق هسته‌ای را برطرف کند. آقای کارتر روز یکشنبه سفرش را به خاورمیانه آغاز و وارد تل آویو شد. کور جواد کوروشی و جزئیات بیشتر.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه هنگام ورود به تل آویو پایتخت اسرائیل با دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت سیاست راهبردی ایالات متحده در منطقه تغییری نمی‌کند، بلکه با این قرارداد وضعیت خطرناک، تهدیدآمیز و ناروشن مهار شده است. آقای کارتر همچنین گفت این قرارداد از این جهت هم خوب است چون راه را بر یک گزینه نظامی اگر لازم باشد باز گذاشته است. به گفته آقای کارتر، آمریکا و اسرائیل سالهاست که احتمال گزینه نظامی را با یکدیگر بحث و بررسی کردند. وزیر دفاع آمریکا هنگام ورود به اسرائیل گفت می‌خواهد در سفر خود به نام رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای منطقه اطمینان بدهد که توافق هسته‌ای 23 تیر ماه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 هیچ تغییری در سیاست آمریکا و حضور نظامیش در منطقه را به دنبال نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را اشتباه و برای اسرائیل خطرناک خواند و گفت
ההסכם שנחתם סולל לאיראן את הדרך להתחמש בנשק גרעיני.
اگر کسی تصور می‌کرد که دادن امتیازات گسترده به ایران باعث تغییر سیاست این کشور میشه، پاسخ خود رو پیش از آخر هفته در سخنرانی تهاجمی و تحریک‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی شنید.
آقای خامنه‌ای روز شنبه در مراسم عید فطر بارها به اسرائیل حملات شدید کرده و از جمله گفته بود
لبنان استکبار و در رأس آنها آمریکا، گروه مقاومت حزب الله لبنان متهم می‌کنند به تروریسم. وقت رژیم کودک کش جبار جنایتکار صهیونیستی رو به عنوان برادر، به عنوان دوست همیشگی دستشو میفشارن.
از سوی دیگر سناتور جمهوری خواه تام کوتون روز یک شنبه گفت از آنجا که ایران رژیمی یاغی و حامی تروریسم که دستش به خون صدها سرباز آمریکایی آغشته است، نباید با قبول توافق هسته‌ای به آن کمک کنیم که به یک قدرت موفق منطقه‌ای تبدیل شود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن، درباره هدف و نتیجه احتمالی سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه به رادیو فردا میگوید
سفر اشتون کارتر به خاورمیانه برای این است که لحاظ نظامی این کشورها رو این قدر تامین کنه و همچنین به اونها اطمینان بده که ایالات متحده هنوز متحد اصلی و پابرجای اونها خواهد بود. آیا تغییر نظر ایجاد خواهد شد؟ تصور نمی‌کنم، به خاطر اینکه به خصوص عربستان و اسرائیل بر این اعتقادن که اصولا ایالات متحده چرخشی داره می‌کنه به طرف ایران. بنابراین این نگرانی که در خاورمیانه ایجاد ایجاد شده، باعث میشه که نزد به خصوص اسرائیل و عربستان چندان تغییر نکنه. هرچند که سفر آقای اشتون کارتر وزیر دفاع یکی از بهترین کارهایی است که میشه کرد و یکی از فعالیت‌هایی است که از طرف بسیاری از کسانی که به دولت آمریکا سفارش میکنن و نظر میدن، مثل این اتاقای فکر ایالات متحده، همین بوده که لحاظ امنیتی یک مقداری به این کشورها گفته بشه که چتر نظامی آمریکا بر سر اینهاست. ولی آیا بشه نظر این کشور را عوض کرد؟ تصور نمیکنم که این نظر به آسونی عوض بشه.
به نوشته آسوشیتد پرس، آمریکا دو ماه پیش اعلام کرد که موشک و بمب‌های سنگرشکن برای تخریب پناهگاه‌های زیرزمینی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار به اسرائیل میدهد. همین خبرگزاری می‌نویسد که آمریکا صدها میلیون دلار در سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل سرمایه گذاری کرده است. آقای کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از اسرائیل به اردن و عربستان سعودی خواهد رفت. عربستان سعودی هم از جمله کشورهایی است که به مانند اسرائیل توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 را رد می‌کند.
جواد کوروشی گزارش می‌دهد. بر اساس توافق جامع هسته‌ای با ایران، روسیه در دو زمینه خروج اورانیوم غنی شده ایران و تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فردو مشارکت خواهد کرد، اما معاون وزیر خارجه روسیه میگوید چگونگی این مشارکت هنوز مشخص نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که در باشگاه سیاسی مرکز پیرسنتر مسکو گزارش مشروع از توافق جامع گروه 5+1 و ایران ارائه می کرد، از جمله گفت که روسیه برای اجرای این توافق در دو زمینه نقش فعال ایفا خواهد کرد. خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در ازای صدور اورانیوم خام به این کشور و تغییر مرکز هسته‌ای فردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی. او با اشاره به اینی که در حال حاضر هیچ قراردادی در این رابطه وجود ندارد، ابراز اطمینان کرد که پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، مذاکره برای تعیین رویکردی مشخص برای پیشبرد همکاری در این دو زمینه آغاز شود. او همچنین افزود که این طرح‌ها تجاری است و هرچند بعید است برای روسیه منبع درآمد باشد، اما از بودجه روسیه نیز هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد. و به گفته وی، مذاکره کنندگان وظیفه دشواری دارند تا راهی پیدا کنند که این طرح‌ها خودکفا باشد. او افزود وزارت خارجه روسیه، روساتوم و سایر نهادهای دولتی روسیه امیدوارند که مذاکرات در این زمینه در آینده بسیار نزدیک به نتیجه برسد. ولادیمیر زوروف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید تسلط بر حوزه اتمی ایران امتیازی است که قدرت‌های جهانی برای همسو کردن روسیه با غرب به این کشور دادند.
Последнее время российско-иранские отношения претерпевают некоторые изменения. И надо сказать, эти изменения.
روابط روسیه و ایران پس از بروز تنش‌ها میان روسیه و غرب دچار تحول اساسی شده بود و مسکو حتی غرب را تهدید می‌کرد در مذاکرات هسته‌ای به قدرت‌های جهانی پشت کند. و در طول مذاکرات بارها دیدیم که رویکرد روسیه طرفین را با چالش روبرو می ساخت. بعید نیست ادامه همکاری های ویژه در حوزه اتمی با ایران پاداش به روسیه بود و سپس به ایران نیز توصیه شد که این پیشنهاد را بپذیرد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که با کارشناسان مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو درباره توافق گروه 5+1 و ایران گفتگو میکرد، اظهار داشت که به احتمال زیاد اورانیوم غنی شده ایران که به روسیه فرستاده خواهد شد در مرکز بین المللی اورانیوم غنی سازی آنگارسک نگهداری شود. این مرکز که به عنوان نخستین بانک سوخت هسته ای نیز مشهور است، طرحی است که روسیه در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سالهای 2007 تا دهه میلادی 1386-1389 خورشیدی انجام داد و مقامات روس برها گفتند که این طرح بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی و بسیاری از کارشناسان نیز این حرکت روسیه را گامی عملی برای حل مناقشه هسته ای ایران دانستند. یفگنی بوژینسکی، کارشناس مرکز پیرسنتر در مسکو، میگوید که سرانجام اهداف روسیه جامعه عمل میپوشد.
создание центра – это важнейшая возможность для того, чтобы дать Ирану шанс очень красиво выйти.
هدف اصلی روسیه برای ایجاد این طرح فراهم کردن فرصت برای ایران بود تا بتواند آبرومندانه از بحرانی که در آن سالها گرفتار آن شده بود بیرون آید. ایران این فرصت را رد کرد تا آنکه پس از سالها آن را پذیرفت و اکنون به روشنی می‌بینیم که چگونه طرح عملا سیاسی نه تنها باعث افزایش اعتبار روسیه شد بلکه قرار است سود مالی نیز برای ما داشته باشد. امیدوارم که هیچ مشکلی در اجرای این طرح پیش نیاید و ایران در طرح روسیه و آژانس سرانجام شریک شود.
گروه پنج بلاوه یک و ایران سه‌شنبه گذشته از دستی بی به توافق خبر دادند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد و در برابر ایران برنامه اتمی خود را محدود خواهد کرد تا جایی که امکان تولید سلاح اتمی نداشته باشد. انتظار می رود دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای تایید این توافق قطعنامه صادر کند. آنا رئیسکای رادیو فردا.
و ما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام های بعضی از اونها رو بشنویم.
سلام، اگر از انرژی هسته‌ای خرما انرژی می گرفتم بیشتر از این انرژی هسته‌ای برق تولید می کرد. از ترس کودتای پاسدار خامنه‌ای به این ننگی نامه تن داد تا قدرت به پسرش بده، به خصوص با بیماری که داره.
این افراد شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبری و اینا تقریبا پر شده از یه مش پیرمردای تقریبا 100 ساله، هولهوش 100 سال که مال یک قرن پیشن و همه هم تخصصشون فقط در حیطه مذهبه. توجه بفرمایید، برای یک ایران 80 میلیونی در قرن 21 و هزاره سوم یه مش پیرمرد که اصلا این کار نیستن دارن تصمیم میگن. آیا این عامل بدبختی امروز ما ایرانی ها نیست؟
من شایگان هستم، از انگلستان تماس میگیرم. من میخوام به مردم ایران تبریک عرض کنم به خاطر که خوشحالم از این که یک صلحی برقرار شد و این تحریم‌های اقتصادی واقعا برطرف شده. فقط امیدوارم که همه چیز خطر به خیر بشه و آرزوی موفقیت برای تمام هموطنانم در ایران دارم.
با سلام و خسته نباشید. دو سه روز پیش بین دو خانواده از هموطنان لورمان باعث شد یکی کشته شود و ترکش این دروا باعث سوختن جنگل شد. ولی تعامل بین آدم ها بین ملل شادی می آورد عزیزان، شادی می آورد دوستی، ولی دشمنی آتش به پا می کند و می سوزاند و خاکستر می کند.
پیش از رفتن به بخش دوم این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم شنونده ی خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
با قهرمانی تیم ملی والیبال فرانسه در لیگ جهانی 2015 پرونده این رقابت ها در برزیل بسته شد. خروسا دیشب در بازی فینال لیگ جهانی در ریو دو ژانیرو 3-0 سربستان را شکست دادند و علاوه بر جام قهرمانی 1,000,000 دلار جایزه نقدی این مسابقات را هم از آن خود کردند. در دیدار رده‌بندی تیم ملی والیبال آمریکا 3-0 لهستان را برد و بعد از فرانسه و سربستان در سکوی سوم ایستاد. در جدول کلی لیگ جهانی 2015 تیم ملی والیبال ایران در مکان هفتم قرار گرفت، بعد از برزیل و ایتالیا که در رتبه‌های پنجم و ششم جای گرفتند. سرمربی تیم ملی قایقرانی زنان ایران به عضویت آکادمی جهانی قایقرانی درآمد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، کتایون اشرف مربی تیم ملی اسلالوم قایقرانی بانوان ایران که چندی پیش جایزه پاروی طلایی فدراسیون جهانی را از آن خود کرد، عضو آکادمی جهانی قایقرانی شد. کتایون اشرف از دور بعدی مجمع آکادمی جهانی به عنوان یکی از اعضا در انتخاب بهترین‌ها در رشته قایقرانی جهان حق رأی دارد. دو نشان طلا و یک برنز حاصل کار کشتیگیران ملی پوش ایران در پیکارهای بین المللی کشتی آزاد جام استفان سرکیسیان در ارمنستان بود. علیرضا کریمی در 86 و محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم مردان طلایی تیم کشتی آزاد ایران در این رقابت ها بودند. بهنام احسانپور هم در 61 کیلو برنز گرفت. در دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی 2015 در پرتغال دیشب تیم ملی میزبان 5-3 تاهیتی را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هم در این مسابقات حضور داشت که در مرحله 1/4 نهایی برابر تاهیتی مغلوب شد و نتوانست به جمع 4 تیم برتر صعود کند. تیم فوتبال ساحلی ایران در رده‌بندی کلی در مکان 6 جهان قرار گرفت. و در ادامه دور 1/4 پایانی مسابقات فوتبال گولد کاپ جام کنکاکاف که در آمریکا و کانادا در جریان است، بامداد امروز مکزیک در یک بازی جنجالی در وقت اضافه با 1 گل از سد کاستاریکا گذشت و پاناما در ضربات پنالتی ترینیداد و توباگو را شکست داد و در نیمه نهایی حریف مکزیک شد. آمریکا و جامائیکا هم روز پنجشنبه دیگر بازی نیمه پایانی را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا هم راستید و این برنامه رو به پایان خواهیم برد با برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، که این هفته با مترجم کتاب میخائیل بولگاکوف همراه خواهیم شد و با او صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون با همکارم اینا بهارمست همراه بشیم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو با او مرور کنیم.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه توافق جامعه هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را تایید کرد. در این قطعنامه که با رأی تمامی 15 عضو شورا تصویب شد، آمده است که شورای امنیت پرونده ایران را هنگامی که به تعهداتش عمل کرده باشد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند، از دستور کارش خارج می‌کند. به موجب این قطعنامه، تمامی قطعنامه‌های تحریمی وضع شده علیه ایران در شورای امنیت از سال 2006 به بعد به تدریج از روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای که باید ظرف 90 روز پس از تصویب این قطعنامه باشد لغو خواهد کرد. در این قطعنامه پیش‌بینی شده که اگر هر طرفی تعهداتش را نقض کند و هیئت داوری بروز چنین تخلفی را تایید کند، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران به رأی اعضای دائمه شورای امنیت گذاشته می‌شود. در یکی از بندهای این قطعنامه همچنین خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران برای مدت 5 سال منع شده و از ایران خواسته شده تا 8 سال از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیکی با قابلیت حمل سلاح اتمی، از جمله پرتاب موشک‌هایی که با استفاده از فناوری این گونه موشک‌ها ساخته شده‌اند، خودداری کند. در پی تصویب این قطعنامه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم در جلسه خود در بروکسل توافق هسته‌ای با ایران را تایید کردند. وزارت خارجه ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در بیانیه گفته است که توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک منحصراً برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند، بنابراین خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست‌های آن هستند. در بیانیه وزارت خارجه ایران اضافه شده که ایران فعالیت‌های خود را منطبق بر پروتکل الحاقی گزارش خواهد داد و در این چارچوب و از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در هیچ یک از تأسیسات نظامیش نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تأسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود. ساعتی پیش از تصویب قطعنامه شورای امنیت، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته بود که بعضی از موارد این قطعنامه به ویژه موارد مربوط به توانمندی تسلیحاتی ایران در تناقض با خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و تاکید کرده بود که چنین قطعنامه‌ای را هرگز نخواهند پذیرفت. 14 تن نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به حسن روحانی گفتند از آنجایی که متن توافق هسته‌ای وین هنوز در مراجع قانونی ایران تصویب نشده، حتی در صورت تصویب قطعنامه شورای امنیت حق هر گونه تحفظ و شرط را برای ایران محفوظ می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران و آلمان درباره برخی مسائل خاورمیانه دیدگاه‌های کاملا متفاوت دارند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که قائم مقام صدر اعظم این کشور نیز است، روز یکشنبه در سفر به تهران از ایران خواسته بود موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گابریل در گردهمایی در جمع بازرگانان ایرانی آلمانی در تهران گفته بود اگر نتوانیم در مورد مسائل مانند اسرائیل بحث کنیم، ایران نمیتواند در دراز مدت روابط خوب اقتصادی با آلمان داشته باشد.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران و جهان را او به آگاهی شما میرسوند. و اما در ادامه، همینطور که پیش از این نیز گفتم، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا رو خواهید شنید. نمای دور، نمای نزدیک. این برنامه برنامه است که با عباس میلانی، مترجم مرشد و مارگریتا، اثر میخائیل بولگاکوف گفتگو خواهد کرد.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرس‌وجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. این هفته گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته‌ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید بحث رو در واقع از خود شما و اینکه این رمان رو 32 سال پیش شما ترجمه کردید و میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید، اما در حوزه ادبیات داستانی اولین کار شما بود تا اونجایی که من میدونم، و با احتساب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌ش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس میدادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر این همارو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چی که فکر میکردم تصفیه همون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
ببینید سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن دست کم سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت، در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیق که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی طناز که در مورد دوران استالینه و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یک زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقعی گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر می‌کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام غایی کار به گمان من حداقل این است که تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آیه میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یعنی فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقا برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقا یک کار ایجاد بکنه که هم عام پسند و عام خانه و هم بقایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
ببینید در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایق معاصر و مدرن میسه یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرن میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که این روزها به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروشهای ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda